سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در ادامه کمک های جهانی با زلزله زدگان در ولایت هرات، سفارت ژاپن در افغانستان میگوید که یک محموله کمک این کشور امروز به میدان هوایی بین المللی کابل رسید. این سفارت در شبکه اکس که قبلا به تویتر معروف بود نوشت که این کمک شامل خیمه، کمپل، دوشک و برخی چیزهای دیگر به زودی به آسیب دیدگان توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که ژاپن به حمایتش از مردم افغانستان ادامه می دهد. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد، حدود 1400 تن بر اثر زلزله هفته گذشته در ولایت هرات جان داده و بیش از 1850 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره بیش از 19000 نفر از این رویداد متاثر شدند. سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگوید که در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از این کشور هیچ سازش پذیرفتنی نیست. سرفراز بوگتی این سخن را در نشست خبری به روز جمعه در اسلام آباد گفت. وزارت داخلی پاکستان حدود دو هفته پیش اعلام کرد که تمام شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی اقامت به شمول افغانها این کشور را تا اول ماه نوامبر ترک کنند در غیر آن اخراج خواهند شد. پاکستان که با رویدادهای امنیتی فزاینده روبروست ادعا میکند که تنها امسال 14 افغان در 44 حمله تروریستی در آن کشور نقش داشتند. برخی از گروه های حقوق بشری و حکومت طالبان از اسلام آباد خواستند که مهاجران افغان را به زور اخراج نکند. پلیس پاکستان میگوید که افراد مسلح در بلوچستان شب گذشته 6 کارگر را کشتند. هدایت الله دشتی، یک افسر پلیس، گفت در این حمله در شهر تربت 2 کارگر دیگر زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. اسرائیل به حدود 1 میلیون نفر در شمال غزه هشدار داده تا به جنوب غزه بروند، زیرا اسرائیل قصد دارد عملیات زمینی را آغاز کند. با وجود هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر این که بجا ساختن نیمی از ساکنان غزه منجر به بحران بشری خواهد شد، اسرائیل یک هفته پس از حمله ناگهانی حماس به اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی را در غزه آغاز خواهد کرد. در این حال دفتر رسانه های گروه حماس ادعا می کند که تیاره ها بالای موترهای شلیک می کنند که به طرف جنوب می روند و تا کنون بیش از 70 تن در این موترها کشته شدند. اسرائیل می گوید عملیات موقتی را در غزه آغاز کرده تا افراد مسلح را سرکوب کند و 150 اسرائیلی را که جنگجویان حماس یک هفته پیش از اسرائیل ربودند پیدا کند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهایش صبح امروز 2 تیاره بسرنشین اوکراین را بر فراز بحیره سیا در نزدیک سواحل کراسنودار سرنگون کردند. پیش از این مردم از انفجارها در منطقه ساحلی سوچی واقع در بحیره سیا خبر داده بودند و ویدیوهایی را منتشر کرده بودند که لحظه انفجار بر سر بحیره سیا در آن دیده می شود. برخی گزارش ها حاکی اند که صدای انفجارها در نزدیک یک پارک در مرکز شهر سوچی شنیده شده. اوکراین تاکنون در این مورد چیز نگفته است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 5 اوره کرکت، پاکستان با تیم کشور میزبان هند 192 دوش هدف تعیین کرده. رقابت‌های جام جهانی کرکت در 5 اکتبر آغاز شد و تا 19 نوامبر ادامه خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. به دنبال حمله دیروز در مسجد امام زمان در ولایت بغلان، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان خواستار جلوگیری از حمله به شیعیان شده.
5 تا طفل داره، 2 دختر و 3 تا بچه ها که طفلاش هم 2 تاشو به نماز به خودش برده بوده زخمی سن.
یکی از نزدیکان یک قربانی رویداد بود. زلزله زدگان در هرات هنوز با چی مشکلات عمده شب و روز را سپری میکنند؟
عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی یکی از این مشکلات مهم است.
یک مقام بلندپایه پاکستان گفته که هیچ سازش در مهلت اعلام شده برای مهاجرین غیر قانونی افغان وجود نخواهد داشت. افغانهای مقیم پاکستان چی میگویند؟ مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. حمله روز گذشته بر نمازگزاران در شهر پلوخمری ولایت بغلان واکنش‌های در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان حمله انتحاری در مسجد امام زمان در شهر پلوخمری شده. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان این حمله را محکوم کرده و خواستار جلوگیری از تکرار چنین رویدادها شده. مسئولیت حمله روز جمعه در شهر پلوخمری را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برخی از خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری روز جمعه به مسجد امام زمان در شهر پلوخمری بغلان میگویند که زندگی مردم شیعه در افغانستان دشوار شده است و هر روز به خاطر مذهبشان جان خود را از دست می‌دهند. زینب باشنده پلوخمری که یکی از اعضای خانواده‌اش به نام محمد رضا قادری را در این حمله از دست داده بر رادیو آزادی گفت:
بچه‌ام امروز در جمع از همه شهدا بودن، شهدای روز جمعه که اینا دکان داشتن در شهر پلوخمری و اونجا مصروف دکانداری بودن و اینا سرپرست فامیل خود بودن که از اینا 4 یتیم باقی مانده بدون سرپرست فعلاً.
زینب گفت که پسرعمه‌اش 40 ساله بود. یک عضو خانواده یک دیگر از قربانیان حمله انتحاری روز جمعه به نام ابوذر که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان باید امنیت شیعیان را تأمین کند. او میگوید که این عضو خانواده‌اش 36 ساله بود و در شهر پلخمری خیاطی میکرد.
5 طفل داره، 2 و 3 بچه ها که طفلاش هم 2 به نماز به خودش برده بوده زخمی سن. یک شای انتقال داده قندز، 1 هم در پلخمری سه بستر دیگه خودش شهید شد جان برق داد. خیاط بودم غریبکاری میکرد، یه لقمه نان پیدا میکرد و طفلاش میداد.
هرچند سخنگوی حکومت طالبان و مقامات محلی طالبان در بغلان به سوالات ما در مورد آخرین اطلاعات این رویداد پاسخ ندادند، اما دیروز فرماندهی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان در اعلامیه گفت که در این حمله انتحاری 7 نمازگزار شیعه کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع صحیحی مدعی شدند که در این حمله 30 نفر کشته شدند. برخی از اعضای خانواده قربانیان این حادثه نیز مدعی هستند که در این حادثه 30 نمازگزار کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. این گروه با انتشار بیانیه در کانال تلگرام اماق مدعی شد که در این حمله 50 تن را کشته و 10 تن دیگر را زخمی کردند. این گروه قبلا هم مسئولیت حملات مشابه را در افغانستان به عهده گرفته است. این حمله واکنش های را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. شورای علمای شیعه افغانستان در اعلامیه خواستار شناسایی و مجازات عاملین حمله انتحاری روز جمعه در مسجد امام زمان در شهر پلوخمری شده است. در این اعلامیه که روز شنبه نشر شده آمده است که طالبان باید امنیت مراکز مذهبی و فرهنگی را تامین کنند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه اکس خود نوشت که حمله به غیر نظامیان هیچ توجیه دینی و انسانی ندارد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس خود این حمله را محکوم کرده است و نوشته است که 10 نمازگزار شیعه در این حمله کشته شدند. آقای بنت در این بیانیه خواستار جلوگیری از حمله به شیعیان در افغانستان، حفاظت از آنان و همچنین ارائه پاسخ روشن در این زمینه شده است. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان با خانواده‌های قربانیان غمشریکی کرده و در صفحه اکس خود حمله به شیعیان را حمله به تنوع افغانستان عنوان کرده است. بانو امیری گفته که باید جلوی این نوع وحشت‌ها گرفته شود، زیرا به گفته او رنج کافی در این زمینه کشیده شده است. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه اکس خود گفته که در حال بررسی ماهیت این رویداد است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین جمهوریت هم این اقدام را خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفتند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در حال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته که طالبان بارها از عملیات و سرکوب علیه این گروه صحبت کردند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا بسیاری از کشورهای جهان از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و این گروه را تهدید بزرگ برای امنیت جهان خواندند. ولادیمیر ورونکوف معاون دبیر کل سازمان ملل در 5 آگست سال جاری در گزارش خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در حال حاضر تعداد نظامیان داعش و خانواده های آنها در افغانستان به 4000 تا 6000 نفر می رسد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فرهاد دریا هنرمند سرشناس افغان میگوید که به تازگی کمپاین را به هدف جمع آوری پول برای زلزله زدگان هرات آغاز کرده و تا کنون بیش از $50,000 جمع آوری شده. در این باره برایتان تا دقایق دیگر بیشتر میگوییم. اکنون میشنوید که شماری از زلزله زدگان در هرات و امداد رسانان میگویند که در نتیجه زلزله های اخیر در این ولایت منابع آبی از جمله چاه‌ها در مناطق دور دست گل آلود شده و مردم به آب پاک دسترسی ندارند. آنان به رادیو آزادی گفتند پس از زلزله در برخی مناطق کارست‌ها تخریب شده.
یک هفته از زلزله هرات می گذرد، اما زلزله زدگان هنوز هم با مشکلات زیادی در بخش دسترسی به مواد اولیه مورد ضرورتشان روبرواند. عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی یکی از این مشکلات مهم است. سخی یک تن از زلزله زدگان و باشنده ولسوالی زندجان هرات می گوید بعد از زلزله شنبه گذشته آب منطقه آنان قابل نوشیدن نیست. او به رادیو آزادی گفت:
روستاهایی که در اثر زلزله تخریب شده، همه کارزهایشان هم ویران شده که آب گل آلود شده. در قریه ها آب نیست، از شهر یا جاهای دیگر با تانکر آب آورده می شود. به خاطر که وقت زلزله شده در قریه ما کاریز هم ویران شده.
مجیب که در این چند روز در مناطق زلزله زده کمک رسانی می کند به رادیو آزادی گفت در مناطقی که زلزله شده کاریز ها خشک شده و آب چاه ها هم گل آلود شده است. او می گوید:
در حقیقت و کاریزون طول خراب
شده. من که به منطقه رفتم این حقیقت بود، همه کارز ها خراب شده بودن. آب آشامیدنی نیست، یعنی در اکثر قریه ها کارز ها از بین رفتن، یخی خشک شده بودن، بند شدن. در مناطق آب آشامیدنی ضرورت مهم است.
نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات با تایید این مشکل میگوید در مناطقی که زلزله شده آب آشامیدنی گلالود شده است. او به رادیو آزادی گفت:
او در حقیقت کمیسیونی چی متضرر شوی دیوال
بله این حقیقت است. مناطقی که خساره دیده و قریه آنجا خراب شده، در کنار آن چاه‌ها و کاریزهایی که بوده هم تخریب شدند و آب مکمل از بین رفته یا هم لای شده که قابل استفاده نیست.
او یا هم خریسی بیدش قبل ده استفاده ندی.
او گفت که آنان به گونه مشترک با نهادهای کمک رسان تلاش می کنند مشکل نبود آب پاک را حل کنند. مشکل دسترسی نداشتن باشندگان مناطق زلزله زده با آب آشامیدنی صحی در هرات در حالی مطرح می شود که برخی مردم محل در صحبت با رادیو آزادی از نرسیدن کمک ها در زمان مناسب آن به مردم آسیب پذیر شکایت کردند. بر اساس آخرین آمار رسمی که مقام های حکومت طالبان هفته گذشته اعلان کردند، در زلزله های روزهای شنبه و چهارشنبه هرات 4000 نفر کشته و زخمی شدند و 1350 خانه به گونه کامل ویران شده است. جمعیت هلال احمر ایالات متحده آمریکا روز جمعه در خبرنامه گفته در حالی که بیش از 29 میلیون افغان با بحران بشری مواجه بودند، زلزله شدید هرات دیگر هم مردم را با خشکسالی، سیلاب ها و مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. کمیشنر ریال ملل متحد در امور پناهندگان هم $14.4 میلیون به زلزله زدگان هرات درخواست کمک کرده است. این سازمان روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته که تامین این کمک ها برای دستگیری از متضرران زلزله در هرات ضروری است.
در همین حال فرهاد دریا هنرمند سرشناس افغان میگوید که کمپاین را به هدف جمع آوری پول برای زلزله زدگان هرات آغاز کرده. او به رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از $50,000 جمع آوری شده. برخی دیگر از هنرمندان از جمله آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند مشهور تاجیکستان در این کمپاین با آقای دریا پیوستند. بیشتر در این گزارش.
های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود.
فرهاد دریا هنرمند مشهور افغان برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری میکند. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاین را زیر نام
هرات داغدار است اما تنها نیست
آغاز کرده است. آقای دریا میگوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند سرشناس تاجیکستان او را در این کمپاین همراهی میکنند. او گفت که پولهای جمع‌آوری شده از طریق این کمپاین تا به حال به بیش از $50,000 رسیده است. فرهاد دریا افزود که هدف این کمپاین کمک به زلزله زده های ایراد و در کنار آن دعوت افغانان به وحدت و همبستگی است.
هدف اول جمع‌آوری کمک به زلزله زده های هرات است، اما هدف دوم ایجاد همدلی و همبستگی میان مردم افغانستان است که به نظر من تا این بزرگی میکنه، چون نیاز بزرگتر افغانستان است. خوشبختانه تا کنون سقف کمک ها از مرز $50,000 هم فراتر رفته و هر لحظه زیادتر میشه، بیشتر میشه و چهره های سرشناس و معتبر دیگر و نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
اما وی نگفت که این کمپاین تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در نتیجه زلزله روزهای شنبه و چهارشنبه در ولایت هرات بیش از 4000 تن کشته و زخمی شدند. و با گفته احمد الله متقی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هرات، 1350 خانه نیز در نتیجه این زلزله ها به گونه کامل تخریب شده است. در ادامه کمپاین جمع‌آوری کمک با آسیب دیدگان زلزله هرات، داوود سرخوش و فرهاد دریا به روز شنبه در شهر اوکلند نیوزیلند کنسرت اجرا می کنند. یک منبع در کمپاین فرهاد دریا می گوید که وی یک بخش از پول های جمع‌آوری شده این کنسرت را به کمپاین کمک خواهد کرد. داوود سرخوش در ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش در مورد این کنسرت نشر کرده، بعض زلزله زدگان هرات گفته است که آنها تنها نیستند و هرچند که به مسافه کوها و دریاها از آنها دور است، اما دلشان یکی است. شاپیرای نغمه هنرمند شناخته شده افغان پیش از این در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی در کنار ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله هرات خواستار کمک های عاجل به آنان شده بود. شاپیرای نغمه گفت:
من از تمام هموطنان خود اینا می خواهم که کمک هایشان را با زلزله زدگان ولایت هرات جاری داشته و از آنها دستگیری کنند و همچنان از مؤسسات مدد رسان بین المللی نیز این را می خواهم.
زلزله زدگان ولایت هرات در چند روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان به کمک های عاجل به ویژه سرپناه نیاز دارند. آنان میگویند که خانه هایشان را از دست دادند و سپری کردن زمستان سخت را که در راه است بدون سرپناه دشوار خواهد کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فلسطینی ها در تلاش فرار از شمال غزه. اسرائیل در شمال غزه به حدود 1,000,000 نفر هشدار داده تا به جنوب غزه بروند، زیرا اسرائیل قصد دارد عملیات زمینی را آغاز کند. بیشتر در این گزارش.
هزاران فلسطینی امروز از شمال نوار غزه فرار کردند. آنها از هراس عملیات زمینی نیروهای اسرائیلی منطقه را ترک کردند. در حال حاضر نیروهای اسرائیلی منطقه را از هوا بمباران می کنند. اسرائیل در شمال نوار غزه روز جمعه به مردم هشدار داده بود که طی 48 ساعت به جنوب غزه بروند. اسرائیل گفته است تا ساعت 4 عصر به وقت محلی امنیت کسانی را تضمین می کند که از دو مسیر عمده منطقه را ترک می کنند. اسرائیل تعهد کرده که جنگجویان گروه حماس را در غزه نابود خواهد کرد. حماس هفته گذشته حملات غافلگیرانه مرگبار را بر اسرائیل انجام داد که در نتیجه بیش از 1300 تن که اکثرا غیر نظامیانند کشته شدند. جنگجویان حماس همچنان تعدادی از افراد را در این حمله گروگان گرفته و به غزه بردند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از وزارت صحت فلسطین خبر داد که در نتیجه بمباران هوایی نیروهای اسرائیل در دو شبانه روز گذشته 344 فلسطینی کشته شده و بیش از 1000 تن زخمی شدند. به اساس گزارش وزارت صحت فلسطین در میان کشته شدگان 126 تن کودکان و 88 تنشان زنان هستند. با وجود هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر این که بیجا ساختن نیمی از ساکنان غزه منجر به بحران بشری خواهد شد، اسرائیل یک هفته پس از حمله ناگهانی حماس به این کشور عملیات زمینی را آغاز می کند. دفتر رسانه های حماس می گوید که طیاره ها بالای موترهای شلیک می کنند که به طرف جنوب می روند و تاکنون بیش از 70 تن در این موترها کشته شدند. اسرائیل می گوید یک عملیات موقتی را در غزه آغاز کرده تا افراد مسلح را سرکوب کند و 150 اسرائیلی را که افراد مسلح حماس یک هفته پیش از اسرائیل را بودند پیدا کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنم. رادیو آزادی. برخی از روزنامه‌های بین‌المللی بار دیگر مطالب را درباره زلزله مرگبار و ویرانگر در ولایت هرات نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که مردم از ترس زلزله هنوز در فضای باز و بیرون از خانه های خود به سر می برند. این روزنامه تصویری از مسجد جامع هرات را نیز نشر کرده که در صحن آن خیمه ها و افراد به شمول کودکان و زنان دیده می شوند. نیویورک تایمز می نویسد که ترس و نگرانی از زلزله در هرات همه این ولایت را فرا گرفته. در پارک‌های عمومی، کوچه‌ها و در چمن‌های بین جاده‌ها، خیمه‌های موقتی به چشم می‌خورند و در آنها خانواده‌هایی که از ترس زلزله احتمالی دیگر خانه‌های خود را ترک کردند، شب و روز را سپری می‌کنند. در مطلب می‌خوانیم که مردان به جای مساجد نماز را در جاده‌ها ادا می‌کنند. اداره‌های دولتی تحت کنترل طالبان در هرات خالیان و بازار صرافی که خیلی مزدحم بود اکنون بسته است. روزنامه می‌نویسد که یگانه مکانی که آنجا ازدحام زیاد است میدان هوایی هرات است و کسانی که توان مالی برای خرید تکت طیاره دارند تلاش می‌کنند که از هرات بیرون شوند. دو زلزله نیرومند هفته گذشته در هرات رخ داد که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک 1300 تن جان دادند و حدود 1700 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های حکومت طالبان قبلا گفته بودند که زلزله جان بیش از 2000 نفر را در هرات گرفته، اما سپس شمار جان باختگان را حدود 1000 تن ذکر کردند. در بیرون شهر هرات به ویژه در ولسوالی زندجان شماری از روستاها به طور کامل تخریب شدند. و روزنامه استریتس تایمز در مطلب می نویسد که ایالات متحده اعلام کرده که نزدیک 16 میلیون دلار به زلزله زدگان در هرات کمک می کند. در مطلب می خوانیم که ایالات متحده از این مبلغ پول 12 میلیون دلار را به طور عاجل فراهم خواهد کرد. این کمک مالی ایالات متحده در حال اعلام شده که نهادهای بین‌المللی امدادرسان برای مساعدت با زلزله زدگان در هرات خواستار کمک فوری شدند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده گفته است که به کمک بشری به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شبکه اکس که قبلا توییتر نامیده می شد به روز جمعه نوشت که با استفاده از کمک مالی ایالات متحده آب آشامیدنی صحی، سرپناه عاجل، کمپل و برخی مواد دیگر تهیه خواهد شد. این مقام ایالات متحده به خاطر تلفات زلزله در هرات ابراز همدردی کرده و گفته است که ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم افغانستان می ایستد. یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان بار دیگر تاکید کرده که شهروندان خارجی فاقد اسناد قانونی اقامت به شمول افغانها پاکستان را تا اول ماه نوامبر ترک کنند در غیران اخراج خواهند شد. سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفته است که هیچ سازش در مهلت اعلام شده برای مهاجرین غیر قانونی افغان وجود نخواهد داشت. در این حال برخی مهاجرین افغان در پاکستان میگویند به دلیل آزار و اذیت توسط پلیس این کشور مجبور شدند به افغانستان برگردند و شمار دیگر میگویند به دلیل تهدیدات امنیتی نمیتوانند به افغانستان بازگردند.
یعنی پیدایش میسوی زواز کار میال داده دک دی کارتون و کاروبار میال.
این روحلا یکی از افغانان است که به گفته خودش 23 سال پیش در پاکستان به دنیا آمده است و حالا در این کشور صاحب زن و فرزند شده است. او اما میگوید که حالا هشدارهای حکومت پاکستان و نداشتن اسناد قانونی اقامت مجبورش کرده تا این کشور را ترک کند. او که اعضای خانواده‌اش را به خاطر رفتن به افغانستان به دروازه تورخم انتقال داده است، با رادیو آزادی گفت که همه وسایل خانه‌اش را با بهای ناچیز لیلام کرده است.
از ما 3 نفر 10,000 کلدار می‌خواستند. غریب آدم هستم. کرایه خانه هم بود، بلها هم می‌آمد، خرچ خوراک ما نیز بود. هرچند کارم خوب هم بود، ولی از این که شناخت کارت نداشتم، همه چیز را رها کردم، وسایل کارم را لیلام کردم. حالا ببینم که حکومت ما چه می‌کند.
هرچند همواره شکایت‌های مطرح شده است که در بیشتر موارد پلیس پاکستان از افغان‌ها درخواست پول می کند، اما وای مشخص نساخت که کی مبلغ 10,000 کلدار از او درخواست کرده است. برخی پناهجویان دیگر به شمول خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین و هنرمندان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 افغانستان را ترک کردند، می گویند که در بی سرنوشتی قرار دارند و حالا رای برگشت به افغانستان را هم ندارند. یکی از افسران نظام پیشین که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد به رادیو آزادی گفت:
حالاتی ویزا است که ویزا وقت ختم است. تقریبا 2-3-4 دفعه ما در دفتر یونسیار مراجعه کردیم، برای ما یک دکون دیداد اگر در پولیس هم دو ما نشان میتونیم میگه قابل چلش نیستن و یک بی سرنوشتی قرار داریم، نه او طرف رفته میتونیم از لحاظ امنیتی و نه این طرف.
وای میگوید که به خاطر تای مرایل پرونده پیدویش به پاکستان آمده است و از حکومت میزبان و جامعه جهانی میخواد تا در چنین شرایطی به وضعیتشان توجه جدی کنند. این در حالی است که سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، یک بار دیگر روی اخراج پناهجویان غیرقانونی پس از ختم ماه اکتبر سال جاری از این کشور تاکید کرده است. او گفته است که پس از پایان مهلت برای مهاجران غیرقانونی، حکومت پاکستان در مورد اقامت آنها هیچ سازشی نخواهد کرد. بوکتی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که پالیسی اخراج مهاجران غیرقانونی فقط برای افغان‌ها نیست، بلکه تمام مهاجرینی که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را ندارند پس از پایان ماه اکتبر از پاکستان اخراج خواهند شد. حکومت سرپرست پاکستان این را هم گفته که اکثریت مهاجران غیرقانونی در این کشور را افغان‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان در یک اقدام تازه، کمپاین را زیر نام عملیات ضد غصب املاک از مرکز اسلام آباد و شهرهای دیگر این کشور آغاز کرده است. حکومت موقت پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تعداد از خانه‌های مهاجرین افغان را در نزدیک ساختمان اداره ملی تکنولوژی در مارگلت آن اسلام آباد، پایتخت آن کشور، ویران کرده است. همچنان اداره توسعه اسلام آباد در اعلامیه‌ای در این مورد افزوده که برخی خانه‌ها و فرم‌هایی را که افغان‌ها با گونه غیرقانونی ساخته و در آن زندگی میکردند تخریب کرده است. در آغاز ماه اکتبر حکومت موقت پاکستان با بیش از 1,700,000 افغان که به گفته آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند هشدار داده بود که تا پایان ماه جاری پاکستان را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. این در حال است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم. از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی کار میکردم، بیرون میامادم، میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ایت لاغر شدم، ایت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یخه اونا میباره، اونا رساب اینا ضعیف شده.
با خود مرنیاد از زلسواری میبچه کود جب میزنم خودم چشم معیوب است. تقریبا دو سه ماه میشه که فرزن یا میگن که ما معلولین ماش میتیم بری مادبانگ رفتیم کمیشه رفتیم میگه شما نامده شما نامده هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خود که و از این تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمیشه.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم. ما خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت درازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خدا امیر مومین میگن که ماشای معلولین ما نمیتر در این وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک دون فشرده خبرها را داریم. در ادامه کمک‌های جهانی با زلزله زدگان در ولایت هرات، سفارت ژاپن در افغانستان می‌گوید که یک محموله کمک این کشور امروز به میدان هوایی بین‌المللی کابل رسید. سرپرست وزیر داخلی پاکستان می‌گوید که در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از این کشور هیچ سازش پذیرفتنی نیست. وزارت داخلی پاکستان حدود دو هفته پیش اعلام کرد که تمام شهروندان خارجی بدون اسناد قانونی اقامت به شمول افغانها این کشور را تا اول ماه نوامبر ترک کنند، در غیر آن اخراج خواهند شد. پلیس پاکستان میگوید که افراد مسلح در ایالت بلوچستان شب گذشته 6 کارگر را کشتند و 2 کارگر دیگر را زخمی کردند. یک افسر پلیس گفته که این حمله در شهر تربت رخ داد. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. فلسطینی ها در تلاش فرار از شمال غزه. اسرائیل به حدود 1 میلیون نفر در شمال غزه هشدار داده که تا به جنوب غزه بروند، زیرا اسرائیل قصد دارد عملیات زمینی را آغاز کند. وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهایش صبح امروز 2 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را بر فراز بحیره سیاه سرنگون کردند. پیش از این مردم از انفجارها در منطقه ساحلی سوچی واقع در بحیره سیاه خبر داده بودند. اوکراین تاکنون در این مورد چیز نگفته. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی پنج اولی کرکت در هند، پاکستان با تیم کشور میزبان هند 192 دوش هدف تعیین کرده.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زر و من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید پول تجارت مواد مخدر بیشتر از طریق سیستم حواله دست به دست می شود.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونا استفاده میشه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چگونه عضو آسیب پذیر خانواده خود را از احتیاط نجات دهیم.
الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرب، اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشتن باشند.
داستان زندگی خوانی را میشنویم که سالها شده نامزد است اما عروسی کرده نمیتواند.
پدر کلان ما که مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ گفت پیسه دادم میری نتش امروز. هر کار کردیم مادر نداد.
حسد نیمه های شب با آمدن به خانه مریض میشود. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما دنبال کنید.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گم؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دبی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید پول به دست آمده از فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر با سیستم حواله دست به دست می شود. این سازمان در یک گزارش تازه اش گفته که تعداد زیاد از سیستم های حواله در افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر رهبری می شود و این سیستم زمینه تطهیر پول های سیاه مواد مخدر را فراهم کرده است. کارشناسان مالی اما با تایید مشکلات قانونی در سیستم حواله در شرایط کنونی این سیستم را راه خوبی برای تجارت و معاملات مشروع مالی در افغانستان می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوری در 15 ماه اگست سال 2021 در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است. سیستم حواله که از گذشته ها در افغانستان رایج بود، با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است. حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته تا دهقانان و فروشندگان مواد مخدر از همین طریق پولشان را دست به دست می کنند. حامد عزیزی، پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد، می گوید با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان، انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونها استفاده میشه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه. من فکر نمی‌کنم که طالبان قدر کنترل کنن و عمیق‌فنن عملاً صرافای زیاد هم در کابل هم در دیگر ولایات حوالدارای هستن که میشناسیم، هم در سرای شهزاده و هم مثلا در خراسان مارکت هرات، هم در مارکت صرافی های فرا که اونا امرای چندین قاچاق برامده کار میکنن و پول مواد مخدر نقل و انتقال میدن.
چند تن از صرافان در افغانستان به گزارشگر سازمان ملل متحد گفتند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری میکنند و با استفاده از همین سیستم پولهای سیاه به دست آمده از مواد مخدر را تطهیر میکنند. سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شماری از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زودتر به پول معاملات مالیشان را از این طریق انجام میدهند. کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید میکنند. اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت سیستم حواله را مفید می‌دانند. آذرخش حافظی، کارشناس مالی و اقتصادی، در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده. اما ای که اتهام وارد میکنن که گویا اینا به سفید کردن پول سیاه میپردازن، بسیاری از مؤسسات کلان بانکداری هم در دنیا هستن که این کار انجام میدن، ولی صرافی ها مفیدیتشان بیشتر از ضررشان است. در شرایط فعلی تقریبا تمام خدمات پولی در افغانستان و تامین امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق همین صرافی ها صورت میگیره.
حکومت قبلی افغانستان در سال 2020 به منظور ثبت صرافان و حواله‌داران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که 1000 مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حواله‌دار در این کشور فعالیت می‌کنند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کارشناس کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم می شنویم که چگونه اعضای خانواده خود را از شر مواد مخدر در امان سازیم. مطالعات روانشناختی نشان داده که مشکلات روانی، عادات ارثی و مجبوریت‌های اجتماعی بعضاً سبب اعتیاد می‌شود. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش اعتیاد، سوالات را در رابطه با عوامل اجتماعی، روانی و ژنتیکی که سبب اعتیاد فرد می‌شود پرسیده. با آقای هوشمند ابتدا در رابطه با عوامل عمومی اعتیاد معلومات می‌دهد.
علل معتاد شدن افراد به مواد مخدر ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، مثلا در جنسیت گفته میتونیم که مردان زیادتر مورد درگیر شدن با مواد مخدر قرار میگیرن، ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری های روانی، آسیب های روحی یا آزار اذیت، مشکلات خانوادگی، فشارها، زورگویی دوستان، حتی در بعض مراسم های مذهبی نیز از مواد مخدر متاسفانه استفاده میشن.
عوامل ژنتیکی کدام هاند؟
قسمی که تمام خصوصیات ظاهری دو زوج اکثرا در اطفالشان قابل دید می باشد، همین گونه رفتارها، خوی و عادت والدین نیز در اطفالشان توسط ژن انتقال پیدا می کنند. بنابراین والدین درگیر در دام مواد مخدر، اطفالشان ژن اعتیاد را از پدر یا مادر به ارث می برند. آماده تر و استعداد بیشتر به گرفتن مواد مخدر دارند. هر زمانی که محیط آلوده و یا ناسالم جوان سر می‌خورد، با ژنتیک آلودهی که داره مقابل می‌شود، نسبت به جوانی که مواد مخدر در ژنتیک خود نداره زودتر تمایل نشان می‌دهند و مواد مخدر را می‌گیرند. حتی در تحقیقات که انجام شده نشان می‌دهند که حدود 20-70% اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد است. ژنتیک نشان دهنده این نیست که یک فرد 100% دائم معتاد می‌شود، ولی زمینه که برش مساعد شود زودتر اینا تمایل نشان میدن. از لحاظ ژنتیکی گرایش این افراد زیاد میباشد. حتی گفته میشود یکی از علل گرایش به اعتیاد بزرگسالان میتواند که ژنتیک باشد. تمام مواد به سلسله مراتب مختلف در ژنتیک زودتر تمایل نشان میدن. در قدم نخست کسی که کوکائین استفاده کرده باشد، بعدش دوم از بگویم تریاک است، الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرس. اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند، اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته می باشند.
عوامل اجتماعی اعتیاد چیست؟
قسمی که گفته شد، محیط به مثابه مکتب است. محیط سالم افراد سالم به بار می آورد و محیط آلوده و ناسالم افراد را درگیر ناملایمات خود می سازد. اما در مورد مواد مخدر، محیط نقش تعیین کننده در افراد دارد. به افرادی که مواد مخدر در ژنتیک خود دارند بیشتر تاثیر گذار است. خود انسان یک موجود اجتماعی است. در کار و بار، عبور و مرور از اجتماع، داد و ستاد بر نحوه با افراد جامعه گره خوردند. بنان افراد ناسالم اجتماع جوانان را زودتر ترغیب می سازد. لازم است تا با جوانان خود با مهارت های بهتر اجتماعی آشنا بسازیمشان تا سالم باقی بمانند.
عوامل روانی کدام هاند؟
افرادی که پس از عوامل اندک اندک با مشکل روانی مواجه می گردند، کوشش میکنند زودتر به صحتمندی برسند و دنبال حل مشکل خود میباشند. یعنی به افراد مسلکی و غیر مسلکی دنبال حل مشکل خود هستند. حتی سخنان افراد غیر مسلکی را هم میپذیرند و با تداوی خودی خود شروع میکنند. به حل مشکل روانی خود، مثلا استراب دارند و یا استرس دارند و یا دیگر مشکلات دارند. یا افراد مواد مخدر استفاده ابتدایی دارند، این افراد مریض روانی را مشوره غلط میدن، دعوت به استفاده مواد مخدر میکنند. زمانی که مریض روانی از هر گونه مواد، حتی سیگارت و یا هم نصار بگویم، استفاده میکنن، یک تجربه نو برشان میباشد و یا هم خوشی کاذب موقتی برشان پیدا میشود. اینجاست که افراد مذکور این راه را تعقیب کرده کاملا وابسته به مواد مستعمله میشوند که به مرور زمان مواد مذکور کفایت مریض نشده، حتی مریضشان بیشتر هم میشود و به انواع مواد مخدر راه پیدا میکنن و کاملا در دام اعتیاد گیر میمانند.
آیا عوامل اعتیاد در همه انسان ها وجود دارد که برخی با آنها مقابله می کنند و یا در بعضی انسان های خاص عوامل اعتیاد وجود دارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدیم، ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، ضعف مهارت‌های اجتماعی، بیماری روانی، حتی در بعض مراسم‌های مذهبی مواد مخدر شاملش می‌باشد. بنابراین هر فردی که با مشکلات یادآور شده مواجه شود، امکان معتاد شدنشان بیشتر است.
چگونه می‌توان افراد آسیب‌پذیر را نجات داد؟ در این زمینه خانواده و والدین چه وظایفی دارند؟
در قدم نخست مهیا ساختن محیط سالم برای جوانان ما، یعنی از طرف والدین محیط سالم برای جوانانشان انتخاب شود و همیشه از اولادهای خود با خبر باشند، با کیها معاشرت و دوستی دارند، همیشه مشکلاتشان را گوش دهند و نگذارند تا مشکلاتی که در خانه حل می شود با دوستان شریک ساخته شود و تحت تاثیر دوستانشان قرار بگیرند. از رفت و برگشت محیط درس، محیط کار، اولادهای خود باید آگاهی داشته باشند. دوستان و افرادی که رابط کاری دارند در سالم بودن افراد نقش اساسی دارند. ما شما ضرب المثل داریم، با ما بنشینی ما شوی، با دیگ بنشینی سیا. یک خانواده سالم بدون غش و جنجال اولاد سالم به بار میآورد. بنابراین محیط خانوادگی سالم را برای اولادهای خود بسازند.
افراد یک جامعه برای داشتن جامعه یاری از مواد مخدر چه وظایفی دارند؟
مسئولیت افراد جامعه مانند مسئولیت یک فرد در خانواده است. اگر ما خانواده سالم داشته باشیم ولی محیط سالم نباشد، باز هم نگرانی ها در قبال اولادهای ما داشته می باشیم. بنابراین لازم است تا در محیط و منطقه‌ای که زندگی می کنیم، فضای بیرونی محیط آن را سالم نگه داریم. افراد مخرب، معتاد را تحت تعقیب والدینشان از رفتار بد و ناپسندیدیشان آگاه بسازیم. اجتماعات جهت سالم سازی محیط خود داشته باشند، یعنی بین مستفیدا اجتماعات باشه، بین جوانان اجتماعات باشه و همیشه در بین اینا آگاهی از مواد مخدر و از اضرار مواد مخدر داشته باشیم. با حکومت خود همکار باشیم تا در محیط و اجتماع ما مواد مخدر خرید فروش نشود. آگاهی عامه را سرمشق کاری خود باید قرار دهیم تا اجتماع ما عاری از مواد مخدر و افراد وابسته به مواد مخدر داشته باشیم.
یک نظام حکیم در این زمینه چی باید کند تا جلوی افراد مساعد به مواد مخدر را گرفته شود؟
نظام حاکم در قدم نخست از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی جلوگیری و نظارت داشته باشد. همیشه در رسانه‌های تصویری، صوتی و دیگر وسایل رسانه‌ای آگاهی عامه پخش کنند. وزارت معارف عناوین مختلف درسی را باید در کتب درسی در نظر بگیرد. وزارت حج و اوقاف از محراب و منبر علی مواد مخدر باید آگاهی و مبارزه کنند. سمینارها در مکاتب، پهنتون‌ها، حتی جاهای عامه علی مواد مخدر تبلیغات گسترده و دامدار باید راندازی شود. ساقی و قاچاقچی و کشتکننده مواد مخدر را باید تحت تعقیب قرار بدهیم و عملایشان جدی برخورد داشته باشند.
حال هم به یک مسئله اضرار اجتماعی اعتیاد می‌پردازیم. خوانی باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در ایران به تریاک معتاد شد و با گذشت زمان از هیروین و انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرد. وی که در بخش رنگمالی و گچکاری استادکار است میگوید که اعتیاد اعتبار جامعه بر وی را کمتر ساخته و کسی وی را به کار استخدام نمی کند. خوانی که 10 سال شده با یک دختر نامزد است، در این مدت از توان مالی و صحی برخوردار نشده تا ازدواج کند. خوانی داستان زندگیش را به ما قصه می کند.
داستان شش مکتب خواندیم، بعد از اون دیگه مشکلاتی که در وطن بود به ایران رفتیم. از روزای اول ما که رفتیم دیگه کشور مردم بود، مجبور بودیم شب و روز کار کنیم، اضافه کاری کنیم، یک چیزی پیسه گیر بیاد. اقتصاد خانواده ضعیف بود. متاسفانه از صبح که مثلا میخواستیم از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم دیگه. میشدیم این صاحب کار ما در چای ما مثلا تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همون طور بیاده کسل و بسیار جاندرد و گو بچه دوایتون پیش ما از مردم چی از یک ذره تریاک برای من که داد و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن. کسب کار متروان هستم، فلسکار هستم، گچکار هستم، مثل که همون مادرم میگه که از کسبی بیروزی هستی همون رقم هست. چون گرفتاری عمل هستیم متاسفانه نمیتونیم مثلا در هیچ کسب خود پیش برده بتونیم. چون من از ایران که 8 سال تیر کرده بودم، زحمت کشیده بودم، پیسه راهی کرده بودم، بازی یک موتر گرفته بودم، فامیل از موتر کار میکردم، اما عرض میامدم از خانه دیگه هم پیسه میگرفتم. این امروز کار نشد، امروز این رقم از دروغ دیگه آدم ها یک عملی میشه، از دروغ هم میشه متاسفانه.
بازم مادر و فامیل خدا یارش را میده، همیشه میفهمید که باش که این بچه معملیش مال مردم نبره، دیگه مردم باز مادر کمک کنه. یک روز بود که هیچ روز یادم نمیره، آمدم خانه، این پدر کلانم هم کردم، مادرم ششته بود، طرف از دیگه گفت مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ گفت پیسا دادم میری نتش امروز، هر کار کردیم مادر نداد. آمدم در یک ساختمان بالا شدم، این لینای زیر کندم، یک جای درد دادم، به صاحب مز گفته بردم فروختم. هیچ وقت یادم نمیره که این بدترین تلخترین خاطره ایز بر من. همیشه که در میدونم قطعه مثلا بدری طالبا همیشه تر میشد، یک دو درگی دیدم سیا بالا سامی دیشیشو مرا گرفتار کردن، دوزه چار بردن، مرا یک شب نگاه کردن. بعد از اینکه زنگ زدم به خانواده گفتن اینو اعلام نکنین، چند روز است که بیادر بیسودی میکنه. نشد بسیار تاثیرات داره. اولین چیزی که فهمید بیادر که این مسئولیت های خود فراموش کرده. دومین چیز همون توانایی را که در وجود هر انسان یک توانایی داره، همین توانایی را یاد ما رفته که ما همین توانایی را داریم، میتونیم از این مواد مخدر مثلا رهایی ببخشیم. هیچ وقت به باره فکر نکرده بودم. من اگه دو سه سال پیش اگه من همین کار اعلام میکردم پشت همین کار نمیرفتم. من خودم این یک دختر کاکایم به نام از 10 سال میشه مجبور به وردار دیگه، ناموس ما مردم میشه. اگه من مثلا امیر دو سال پیش سه سال پیش رها میکردم دیگه به سر سامانم میرسیدم، زن زندگی و کل چه امکانات ما بیشتر زیاد. چون متاسفانه در یه عمل بودم تا آدم عملی نمیفهمه به کد زدن. حالا پیش کاکایم رفتم که حق ما رو بده زمینه بوشوی بو برو بشین تو عمل دوی. تا روزی که اعلان نکنی پشیمت تو که یک مریض هستی، برو عقل پش قاضی میری پش حکی که میری دیگه نبی با صاحب از این گپا. یعنی اگه من ساعت من میبینم همونجه گپ منم گوش میکردم برم ارزش قائل میشدم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر در مقایسه با دیگران زودتر معتاد می شوند؟ علت اعتیاد زودتر آنان را روانشناس متیولا وزیری برای ما می گوید.
چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، نسبت به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که با وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدند. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن. این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگونی فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان توی به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اسد پس از شب نشینی با دوستانش به خانه می آید و با رسیدن به خانه مریض می شود. وقتی پدر و مادرش وی را نزد دکتر می برند، نتایج معایناتش نشان می دهد که اسد به یک بیماری خطرناک مبتلا شده. اینکه اسد چرا و چگونه به این بیماری مبتلا شد، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما اینه میست که تو امروز خود مرا میمان فکر کده.
تو میمان فکرت کنم بیادر.
اگر راستش پرسان کنی زیاد خوب مار هستم، یک دو دو دیرو این خوب دمنه زوراور.
بیا خدا بیاره بیادر ماستی، بیا بیشین یک دو چیکی یک زیر صدقه سارت کنم.
خدا یاره
یک دقیقه اینه اینه ما بگیم
مره مره خدا کمت نکنه.
مریضم هستی فکر کنم.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مرا پلیس به زور رد و مرز کرد. حالا به دربار خدا ایران ماندیم که کجا برم. غریبی از یک شو، این مریضی از دیگه شو.
حالا چرا رد مرزت کرد؟
ای بیادر، یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر. چی یک سلفه خطرناک میکرد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
اوزن اسد چرا برای نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه.
چرا نمیخوره؟
مریض است.
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم. ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه، زرد زار شده.
ای زرد زاریش خو عدست نشه لعنتیست. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره، سلفه میکنه، نفس تنگی داره.
اوزن مریضی اسد مرد زیاد جگرخون ساختی، چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه.
اگر راست بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گپه؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
خیر باشه، آل هم سر وقت است. نانمانه بخی دسترخان مسترخان ترجم کن، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیا. اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
و علیکم و علیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سر این چوکی بشینین. خوی صاحب چطور شد؟ ماینه کردین؟
آها اینه ماینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو فهمیدم. خو اسد جان ایره برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب گپ از این قرار است که پلیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و مریض بود که تا ما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که این مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن، اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه به دگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم، اما تمام اعضای فامیل شما باید خودم معاینه کنن. خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب
اما تو میکنیم.
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه ها که ما نشه نمیکد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
شکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
بیا تا قدر یه دیگر بدانه که تا ناگهزی دیگر نمانه، چون مومن آینه مومن یقین شد چرا با دیگر